بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان گرامی درود، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. مقامات امنیتی عراق روز سه‌شنبه گزارش دادند یک رشته بمب‌گذاری و حمله در سراسر عراق باعث مرگ دست کم 20 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. مقامات امنیتی بغداد از یک حمله انتحاری در بازار بغداد، انفجار یک دستگاه اتومبیل در نزدیکی یک رستوران و انفجار بمبی در ناحیه دیگری از بغداد در ساعات پر رفت و آمد خبر دادند. در شهر موسل هم یک بمب‌گذاری انتحاری باعث مرگ 6 پلیس و زخمی شدن بیش از 20 نفر شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران هرگز غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. آقای متکی که در تهران سخن می گفت اظهار کرد درخواست های شورای امنیت به منظور توقف غنی‌سازی اورانیوم غیر قانونی است و ایران هرگز به این درخواست تن در نخواهد داد. با این حال آقای متکی گفت ایران آماده است برای رفع بحران کنونی به مذاکرات غیر مشروط بپردازد. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه گفت نمایندگان آمریکا و بریتانیا قرار است با مقامات کشورهای همسایه ایران ملاقات کنند. هدف از این ملاقات که در اواسط ماه مارس برگزار خواهد شد بررسی راه‌های مختلف ریشه‌کن کردن خشونت در عراق است. آقای زباری گفت شرکت کنندگان در این جلسه شامل نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت و نمایندگان کشورهای همسایه عراق از جمله سوریه و ایران خواهند بود. مقامات بنگلادش روز پنج شنبه گفتند تعداد تلفات آتش سوزی در یک ساختمان تجاری در داکا به 4 نفر رسید. در این ساختمان تجاری دفتر 2 ایستگاه تلویزیونی و 1 روزنامه قرار دارد. این ساختمان تجاری متعلق به یکی از نمایندگان سابق مجلس بنگلادش بوده است که اخیراً به جرم مفاسد اقتصادی دستگیر شده بود. رئیس گروه بازرسی دادگاه بین‌المللی جنایی در هلند روز سه‌شنبه 2 تن از مظنونان جنایات جنگی دارفور را معرفی کرد. احمد محمد وزیر امور کمک‌های انسانی و علی عبدالرحمن یکی از فرماندهان شبه نظامیان جانجاوید به عنوان اولین مظنونان در رابطه با جنایات جنگی در دارفور معرفی شدند. بازپرس این پرونده پیشنهاد کرده است این 2 تن به 51 فقره جرم در رابطه با جنایات دارفور متهم شوند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. ناپدید شدن یک شهروند ایرانی مرتبط با برنامه اتمی در استانبول. ادعای مصر در مورد نقش ایران در ترور دیپلمات آن کشور. گزارش داریم از مراسم تحلیف قائم مقام جدید وزارت امور خارجه آمریکا. الگور در مراسم اسکار امسال و گزارش های دیگر. در ابتدای گزارش‌های مجله امشب نگاهی داریم به آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. دولت بوش می‌گوید امیدوار است اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بر سر مفاد قطعنامه جدید برای تحریم علیه ایران به توافق برسند. دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان روز دوشنبه در لندن در مورد برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. مقام‌های آمریکایی نشست را سازنده توصیف کردند. اولین قطعنامه اعمال تحریم علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل متوقف نکردن غنی‌سازی اورانیوم روز 23 دسامبر تصویب شد. اکنون مقام‌های آمریکایی می‌گویند از آنجا که ایران حاضر به همکاری نیست، پیشرفت‌های سریع در امر پیگیری تدابیری برای اعمال تحریم شدیدتر علیه رژیم ایران صورت گرفته است. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از نیکولاس برنز مقام مذاکره کننده در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران گفت اجلاس روز دوشنبه گروه 5 به علاوه 1 در لندن یکی از بهترین نشست‌ها در مورد مسائل هسته‌ای ایران طی 2 سال گذشته بوده است. آقای مکرمک میگوید نیکولاس برنز و دیگر مسئولان 6 کشور مذاکره کننده در مورد برنامه هسته ایران روز 5 شنبه از طریق تلفن مشاوره خواهند کرد و به نظر می رسد در مورد مفاد قطعنامه جدید موافقت حاصل کنند.
نتیجه این نشست این بود که آنها در مورد این واقعیت که باید به وسیله یک قطعنامه تحریم سازمان ملل متحد جلو بروند به توافق رسیدند. آنها همچنین متعهد شدند که برای دولت ایران روشن سازند که راه مذاکرات همچنان باز است.
آقای مکرمک در مورد مفاد قطعنامه جدید به طور مشخص صحبتی نکرد، اما گفت در قطعنامه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌شود که شامل تشدید مجازات‌ها از سوی قدرت‌های بزرگ است. در قطعنامه اولیه معاملات مربوط به برنامه اتمی و موشکی با ایران ممنوع شده و تحریم‌های اقتصادی علیه چهره‌های بلندپایه ایرانی که با این برنامه همکاری می‌کنند اعمال شده بود. آقای مکرمک می‌گوید این تدابیر کمتر از آن چه دولت بوش انتظار داشت از جنبه تنبیهی برخوردار بود، اما از آن چه مقام‌های آمریکایی فکر می‌کردند تأثیرگذارتر بود و باعث شد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در ایران کاهش یابد. علاوه بر آن باب مذاکراتی را در مورد منطق به مبارزه طلبیدن جامعه جهانی از سوی ایران گشود.
قطعنامه قبلی که با رأی 15-0 تصویب شد توازن آنها را برهم زد. دیدید که بحث در مورد ایران به گونه‌ای که قبلا نظیر آن را ندیده بودید آغاز شد و یک بحث واقعی اکنون در مورد ایران در جریان است. در این رابطه که آیا ادامه دادن مسیر فعلی و هزینه های آن برای ایران ارزش دارد یا نه؟
در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت که قطار هسته‌ای ایران نه ترمز دارد و نه دنده عقب و در واکنش به آن کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای تلویزیونی گفت که ایران احتیاج به دنده عقب ندارد بلکه لازم است دکمه توقف را فشار دهد. خانم رایس تصریح کرد در هر زمان که ایران غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوطه را کنار بگذارد آماده ملاقات با همتای ایرانی در زمینه‌های گسترده‌ای از مسائل سیاسی است. در ماه جوان سال گذشته میلادی گروه 5 به علاوه 1 در ازای توقف غنی‌سازی و دیگر فعالیت‌هایی که به نظر می‌رسید مربوط به تولید سلاح هسته‌ای باشد یک رشته مشوق‌هایی را به ایران پیشنهاد کرد که از آن جمله کمک به ایران در زمینه پیشبرد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز بود. مقام‌های ایران اصرار دارند برنامه هسته‌ای این کشور کاملاً صلح‌آمیز است و ادامه غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای حق ایران است. فردی به نام علیرضا عسقری که رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند درباره فعالیت‌های اتمی ایران اطلاعات مهمی داشته در استانبول ناپدید شده است. بنابر گزارش برخی روزنامه‌های ترک زبان، علیرضا عسقری به طور محرمانه از سوریه به ترکیه گریخته بود. سازمان امنیت ملی ترکیه جستجوی وسیعی را برای یافتن علیرضا عسقری آغاز کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
کانال تلویزیونی خبر ترک طی گزارشی از ناپدید شدن یک شهروند ایرانی به نام علیرضا عسقری در استانبول خبر داده است. بنابراین گزارش علیرضا عسقری برای ملاقات با فردی که هنوز هویت آن برای سازمان امنیت ملی ترکیه روشن نشده به طور محرمانه به استانبول آمده بود. روزنامه حریت وابسته به ملی‌گرایان ترک در شماره امروز سه‌شنبه خود گزارش مفصلی را به نقل از یک مقام امنیتی بلندپایه که نخواسته نامش فاش شود منتشر کرده است. به نوشته حریت علیرضا عسقری روز 8 دسامبر 2006 از طریق پرواز هوایی دمشق استانبول وارد ترکیه شده و در هتل جیران به سر برده است. حریت به نقل از این مقام بلندپایی امنیتی می نویسد علیرضا عسقری اطلاعات مهمی را درباره فعالیت‌های اتمی ایران در اختیار داشته و تاکنون تنها روشن شده که این شهروند ایرانی برای ملاقات با فرد دیگری به استانبول آمده و خانواده و یا هیچ فرد دیگری در ایران از سفر او به ترکیه مطلع نبوده است. پس از آن کنسولگری ایران در استانبول و سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا تماس‌هایی را با وزارت خارجه ترکیه برقرار کرده و خواستار پیدا کردن علیرضا عسقری شدند. به نوشته روزنامه حریت، زمانی که وزارت خارجه از مقام و موقعیت این شهروند ناپدید شده ایرانی سوال کرده، سفارت ایران او را تنها یک شهروند عادی نام برده است. اینک سازمان امنیت ملی ترکیه تحقیقات وسیعی را برای پیدا کردن علیرضا عسقری آغاز کرده. تا کنون اثری از این شهروند ایرانی پیدا نشده و به گفته پلیس فیلم‌های دوربین مخفی هتل جیران در روز ملاقات علیرضا عسقری با فردی که پلیس دنبال اوست پیشتر توسط نیروهای سازمان امنیت ملی برداشته شده. اما یک مقام سازمان امنیت ملی گفته است دوربین هتل در روز ملاقات از کار افتاده بود و در این رابطه اطلاعاتی به دست نیامده است. وزارت خارجه ترکیه به روزنامه حریت گفته است به دلیل حساسیت موضوع ناپدید شدن علیرضا عسقری نمیتواند هیچ اطلاعاتی را در اختیار این روزنامه قرار بدهد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیز درباره ارتباط علیرضا عسقری با پرونده اتمی اظهار نظری نکرده و او را یک شهروند عادی ایرانی نام برده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
رسانه‌های ترکیه به نقل از یک مقام بلندپایه ترکیه گفتند فردی به نام علیرضا عسقری که مدعی بوده درباره فعالیت‌های اتمی ایران اطلاعات مهمی داشته در استانبول ناپدید شده است. گزارش علی جوانمردی از آنکارا را می‌شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که روزنامه کویتی الانبا می نویسد مصر مدارک تازه‌ای درباره نقش ایران در ترور دیپلمات آن کشور در عراق به دست آورده است، خبرگزاری خاورمیانه در گزارش تفسیری در این زمینه می نویسد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفته است تا زمانی که ایران تروریست‌های تحت تعقیب مصر را در پناه خود دارد، قاهره با تهران روابط کامل دیپلماتیک برقرار نخواهد کرد. فریده رهبر گزارش می دهد.
خبرگزاری خاورمیانه گزارش روزنامه کویتی الانبا را در مورد دست داشتن جمهوری اسلامی در ترور یک دیپلمات مصری در عراق زمینه بررسی روابط مصر و ایران ساخته است. روزنامه الانبا روز دوشنبه خبر داد قاهره به مدارک قانع کننده‌ای در مورد دست داشتن ایران در ربودن و قتل ایهاب شریف سفیر مصر در عراق به دست آورده است. ایهاب شریف در 3 ژانویه 2005 در بغداد ربوده شد و 4 روز بعد ربایندگانش اعلام کردند که او را به قتل رساندند. جسد این دیپلمات مصری هنوز پیدا نشده است. الانبا می نویسد مصر بران است تا در این مورد شکایتی را تسلیم شورای امنیت سازمان ملل سازد. چندی پیش وزارت خارجه مصر انگشت اتهام را در مورد قتل دیپلمات خود متوجه حکومت ایران ساخت. این اتهام بلا فاصله از سوی حکومت ایران رد شد. مقامات مصری پس از آن از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. روزنامه الانبا در مورد مدارکی که مقامات مصری در ارتباط با قتل دیپلمات خود به آنها دست یافتند گزارشی منتشر نکرده است. خبرگزاری خاورمیانه ضمن بازتاب خبر الانبا می نویسد مصر و ایران در حال حاضر روابط کامل دیپلماتیک ندارند. این خبرگزاری می افزاید در پی انقلاب اسلامی در ایران، رژیم انقلابی ایران روابط تهران با قاهره را قطع کرد. این خبرگزاری می افزاید روابط دو پایتخت از اواسط دهه 1990 در سطح کاردار از سر گرفته شد. خبرگزاری خاورمیانه به نقل از مقامات مصری می نویسد ایران تروریست های تحت تعقیب در مصر را در آن کشور پناه داده است. این خبرگزاری یادآوری می کند که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پیش از این در مصاحبه با روزنامه کویتی از سیاست گفته است تا زمانی که ایران تروریست های تحت تعقیب در مصر را در پناه خود دارد، قاهره مایل نیست با آن کشور روابط کامل دیپلماتیک برقرار کند.
روزنامه کویتی الانبا خبر داده است که مصر مدارک تازه‌ای درباره نقش ایران در ترور دیپلمات مصری در عراق به دست آورده است. گزارش فریده رهبر را در این رابطه می‌شنیدید. در ایران شعبه ششم دادگاه انقلاب دکتر کیوان انصاری فعال دانشجویی و نایب رئیس پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را به مجازات 4.5 سال زندان محکوم کرده است. گرچه پیشتر محکومیت کیوان انصاری در رسانه‌های خبری به اشتباه 3.5 سال حبس عنوان شده بود. این در حالی است که دو متهم دیگر این پرونده، سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار، به ترتیب به تحمل 3.5 سال و 2.5 سال زندان محکوم شدند. مسعود ملک در یک گفتگوی مشترک با نعمت احمدی، وکیل مدافع کیوان انصاری، و محمد علی دادخواه، وکیل مدافع آقایان درخشندی و جهاندار، درباره چشم‌انداز تجدید نظرخواهی نسبت به احکام صادره برای این دانشجویان می‌پرسد. محمد علی دادخواه:
در خصوص اینها باید بگم که نهایتاً کسی که اتهامات بیشتری برش بار شده، یعنی آقای جهاندار، کمتر از آقای درخشندی براش حبس تعیین کردن. فارغ از این موارد، به نظر من این اتهام و مجازات تناسب وافی نداره و یکی از مواردی که حتما باید دادگاه لحاظ بکنه اینه که اصولاً بین جرم و مجازات یک رابطه موزونی برقرار باشه. من امیدوارم که در تجدید نظر این مورد التفات وافی بشه و این جوانان فارغ از هر نوع سوء نیتی بتوانند به آغوش زندگی و اجتماع برگردند.
آقای احمدی، ممکن است شما خواهش کنم که نظرتون رو در باره چشمانداز تجدید نظرخواهی برای حکم سنگینی که برای موکلتون دکتر کیوان انصاری در نظر گرفته شده بفرمایید.
من راجع به اصل اتهامات میگم، واقعا هیچ کدوم از این موارد سگانه‌ای که موکل من رو به استناد اونا محکوم کردن، از نظر محتویات پرونده و در عالم خارج واقع نشده. فعالیت تبلیغی، توهین به امام و رهبری، توهین باید واژه خاصی رو کار ببره، یک مسافرت خارج از کشور رفتن و برگشتن که این همه موضوع رو نداره. اصل اتهام از پایه و بنیان بی اساسه و همینطور که جناب دادخواه معتقدم، بندم قطع و یقین همین اعتقاد و باور رو دارم که دادگاه تجدید نظر با اندک توجهی به محتویات پرونده به این واقعیت خواهد رسید که اصلا و ابدا جرمی به وقوع نپیوسته تا بخوان اون رو منطبق بکنن با این مواد قانون یا موارد دیگه.
گفتگوی مسعود ملک را شنیدید با آقایان محمد علی دادخواه و نعمت احمدی، وکلای مدافع 3 دانشجویی که حکم‌های سنگین زندان برایشان صادر شده است. مشروح این گفتگو را در مجله حقوق بشر امشب که ساعت 10 شب پخش می‌شود خواهید شنید. چندی پیش در ایران سمیناری تحت عنوان نیازهای اساسی و حقوق بشر برگزار شد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، می‌گوید مدافعان حقوق بشر در ایران به درستی به این نتیجه رسیدند که برخورداری از حقوق انسانی حق بنیادی انسان در مجموعه حقوق بشر است و وضعیت اقتصادی کشور باعث شده تا با توجه به این مسئله مدافعان حقوق بشر این سمینار را برپا کنند. در گفتار امروز مهرنگیز کار نگاهی دارد به برخی از مسائل مطرح شده در این سمینار. نظر مهرنگیز کار را می شنویم.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در این سمینار گفته است مبارزه با فساد در راه رفع فقر است و یکی از وعده های دولت فعلی اعلام اسامی سوء استفاده کنندگان از بیت المال بوده است و ما هنوز در انتظار تحقق وعده رئیس جمهور هستیم. سعید مدنی، دیگر سخنران سمینار، گفته است هزینه سرانه بهداشت در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح بسیار پایینی قرار دارد. دکتر علی رشیدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، افزوده است اکنون حدود 1.5 میلیون نفر در ایران در پایین ترین سطح زیر خط فقر به سر می برند و حدود 10.5 تا 12 میلیون نفر نیز در قسمت بالایی زیر خط فقر قرار دارند که در این صورت 15% جامعه به طور کلی زیر خط فقر است. دکتر کمال عطاری، استاد اقتصاد دانشگاه، دیگر سخنران سمینار بوده که گفته است متاسفانه همواره در جامعه ما حقوق اجتماعی کمتر از سایر حقوق مدنی و سیاسی تعریف شده و به این ترتیب حقوق اجتماعی و شهروندی مورد کم توجهی قرار گرفته است، به طوری که به اعتقاد من سکوت اصلاح طلبان در مورد عدالت در جامعه ما به سکوت در مورد آزادی انجامید. اما یکی از سخنرانان سمینار، فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس امور اقتصادی، با اشاره به آمار بیکاری گفته است آمارهای رسمی که تعداد بیکاران در کشور را 2.6 میلیون نفر نشان می‌دهد نادرست است. تعداد بیکاران 4 میلیون نفر است. بدین ترتیب اعضای خانواده آنان یعنی حدود 13 تا 14 میلیون نفر هم در معرض مسائل اجتماعی از جمله اعتیاد، خودکشی، محرومیت‌ها و رنج‌های بسیاری قرار می‌گیرند. وی افزوده است در ایران حدود 550 تا 650 هزار کودک کار وجود دارد که به رغم درآمدهای نفتی فزاینده آنها هزینه بسیار بالای بهداشت و درمان خانواده های خود را به عهده دارند. افزودنیست کودکان فقر کودکانی هستند که زیرزمینی به دور از نگاه بازرسان کار در محیط های کاملا غیر بهداشتی و بدون حضور ناظران تأمین اجتماعی کار می کنند. کارفرمایان به آنها حقوق بسیار اندکی می دهند و از کمترین امتیازات درمانی، رفاهی و تأمین اجتماعی هم بهره‌ای ندارند. این کودکان برای آنکه بتوانند خانواده های خود را اداره کنند زیر سن 15 سالگی وارد بازار کار غیرقانونی می شوند و از همه امتیازاتی که به کارگران مطابق قانون کار باید تعلق بگیرد همواره بی بهره اند.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
روز سه‌شنبه مراسم تحلیف جان نگروپونته قائم مقام جدید وزارت امور خارجه آمریکا در محل وزارتخانه با حضور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا انجام شد. قرار است آقای نگروپونته روز 4 مارس به آسیای جنوب شرقی سفر کند و با رهبران این منطقه پیرامون مسئله اتمی ایران مذاکره کند. پژشهر فرزام گزارش می‌دهد.
بامداد روز سه‌شنبه مراسم سوگند قائم مقام جدید وزیر امور خارجه آمریکا با حضور رئیس جمهوری در این وزارتخانه برگزار شد. رئیس جمهوری که پس از ملاقات با رئیس جمهوری السالوادور در کاخ سفید در مراسم وزارت امور خارجه شرکت کرده بود گفت نقش قائم مقام وزارت امور خارجه در شکل گیری سیاست خارجی اهمیت دارد و این یک رهبری پرسابقه را طلب می کند. رهبری که جان نگروپونته از آن برخوردار است. رئیس جمهوری گفت جان نگروپونته نخستین سفیر آمریکا در عراق آزاد بوده، نخستین رئیس سازمان‌های ملی اطلاعاتی آمریکا بوده و در شروع چالش‌های قرن جدید سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بوده و در انجام مذاکرات در سطح سیاست خارجی دارای توانایی فراوانی است. رئیس جمهوری آمریکا سپس به یک صدا بودن سیاست خارجی آمریکا اشاره کرد و گفت من اطمینان دارم که وی در کنار خانم رایس وزیر امور خارجه و سایر سازمان‌های زیرربط تلاش می‌کند تا آمریکا در سیاست خارجی خود دارای روشی یک پارچه باشد. سپس جان نگروپونته طی سخنان کوتاهی که ایراد کرد گفت هنگامی که حدود 47 سال پیش وارد کریر سیاسی در وزارت امور خارجه شده هرگز به لحظات اینچنین افتخارانگیز نیندیشیده است. جان نگروپونته که حدود 10 سال پیش بازنشسته شده بود به دعوت جورج دبلیو بوش به خدمت بازگشت. جان نگروپونته در مراسم سوگند خود که توسط کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه انجام شد گفت اکنون آزادی، امنیت و ارزش‌های آمریکا مطرح است و وی در فضایی که پر از چالش‌های جدید برای کشور مطبوع او و متحدانش در سراسر جهان است، وظایف خود را انجام خواهد داد. قرار است جان نگروپونته روز یک شنبه به آسیای جنوب شرقی سفر کرده و از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی بازدید کند. مذاکره درباره برنامه اتمی ایران، امنیت منطقه و مسئله انرژی در این مذاکرات از اولویت برخوردار هستند. پریچر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
الگور معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا در مراسم اهدای جوایز اسکار بسیاری از توجه‌ها را به خود جلب کرد. فیلم مستندی که به کمک آقای گور در مورد گرمایش زمین ساخته شده، همراه با آهنگ این فیلم دو جایزه اسکار را از آن خود ساخت. مهدی جاوید نگاهی دارد به درخشش سیاستمدار سابق آمریکا در مراسم اسکار امسال. با هم می‌شنویم.
And the Oscar goes to An Inconvenient Truth.
فیلم مستند An Inconvenient Truth یا حقیقت ناراحت کننده در مراسم اسکار که پیشتر در این هفته برگزار شد، توانست جایزه بهترین فیلم مستند سال را از آن خود کند. این فیلم که به کمک الگور معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا ساخته شده است، خواهان آن است که مردم با اقدامهای روزمره خود تلاش کنند جلوی گرمایش زمین را بگیرند. شخص الگور در طی مراسم اسکار توجه بسیاری را به خود جلب کرد و تعلق گرفتن جایزه اسکار به حقیقت ناراحت کننده یک پیروزی شخصی برای او محسوب می شود. الگور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 با اختلاف کمتر از 600 رای از جورج بوش شکست خورد. بعد از این شکست او تلاش‌های خود را بر جلب توجه عمومی به جدی بودن خطر گرمایش زمین متمرکز کرد. آقای گور پس از اهدای جایزه اسکار گفت:
My fellow Americans, people all over the world, we need to solve the climate crisis. It's not a political issue, it's a moral issue.
هموطنان من و مردم سراسر جهان، ما باید بحران تغییر آب و هوا را حل کنیم. این یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله اخلاقی است. ما برای آغاز تلاش برای مقابله با گرمایش زمین به هر چه احتیاج هست دسترسی داریم، به جز احتمالاً اراده عمل. و اراده یک منبع قابل تجدید است. بگذارید آن را تجدید کنیم.
یکی دیگر از لحظه هایی که آقای گور توانست در طی مراسم اسکار بدرخشد، زمانی بود که او به شوخی سعی کرد وانمود کند که می‌خواهد نامزدی خود برای سمت ریاست جمهوری را اعلام کند. پیش از اینکه آقای گور بتواند جمله خود را به اتمام برساند، گروه کر اسکار شروع به نواختن کرد و صدای الگور قطع شد.
I'm going to take this opportunity right here and now to formally announce.
خانم ملیسا اتریج، خواننده آمریکایی، نیز برای ترانه I Need to Wake Up یا باید بیدار شوم که برای فیلم حقیقت ناراحت کننده ساخته شده، جایزه بهترین ترانه فیلم را دریافت کرد. خانم اتریج نیز پس از دریافت جایزه اسکار از الگور تشکر کرد و گفت الگور مشوق او بوده است. فیلم حقیقت ناراحت کننده تا کنون درآمدی بیش از 45 میلیون دلار داشته است و سومین فیلم مستند پرفروش در تاریخ آمریکا محسوب می شود.
گزارش مهدیه جاوید را شنیدید و در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. شورای بریتانیا می گوید قصد دارد به بهبود روابط با جهان اسلام بپردازد. رهبران مسلمانان و کروات‌های بوسنی از حکم دادگاه لاهه انتقاد کردند. معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با رئیس جمهوری افغانستان کابل را ترک کرد. مقام‌های عراق می‌گویند انفجار دیروز در وزارت خدمات عمومی این کشور احتمالاً کار نفوذی‌ها بوده است. مسئولان نیروی انتظامی ایران می‌گویند شهرام جزائری از ایران خارج شده و هم‌اکنون در یک کشور عربی به سر می‌برد. آیت الله خامنه ای اکبر هاشمی رفسنجانی را بار دیگر به سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. علی لاریجانی از سفر خود به آفریقای جنوبی به تهران بازگشت. هیئتی از کره جنوبی برای مذاکره با مقام های کره شمالی وارد این کشور شد. و 2 تن از مظنونان جنایات جنگی دارفور معرفی شدند. شنوندگان عزیز، مجله